رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نیروهای روسیه روزی 13 مرد به یک پایگاه اوکراین در نزدیکی مرز با لهستان یا پولشه 30 موشک پرتافتند. مقامات گفتند که در این حمله 35 کس کشته و 134 کس زخمی شدند. مقامات شهری لوف در شبکه‌های اجتماعی گفتند که اشغالگران به مرکز بین المللی حفظ صلح و امنیت در شهر یواریو حمله کردند. این انشاءات در مسافه کمتر از 25 کیلومتر از سرحد لهستان جایگیر بوده، یکی از پایگاه‌های بزرگترین در غرب اوکراین به شمار می‌رود. اوکراین اکثر مشق‌های نظامی خود را با کشورهای عضو ناتو در آنجا می‌گذراند. شهردار ایوانو فرانکوفسک در غرب اوکراین نیز گفته است که فرودگاه این شهر هدف حمله قرار گرفت. همزمان نیروهای روسیه به بمب‌باران انشاءات غیر نظامی در منطقه‌های دیگر اوکراین ادامه دادند. روز 13 مرد در حمله به یک بنای بلند آشیانه در چرنیهوف یک کس کشته و 8 نفر زخمی شد. از حمله بی سبب روسیه به اوکراین 18 روز گذشت. شاهدان به رادیو آزادی گفتند که جسد سربازان روسیه را که در جنگ اوکراین کشته شدند در سردخانه های بلاروس جای میکنند. به نقل آنها جسدها را با ماشین های بارکش به سردخانه ها آورده سپس توسط قطار یا پایست و یا هواپیما به روسیه میفرستند. چندی از ساکنان محلی بار کردن جسدها را در مازیر شهری در منطقه گامل شاهد شدند. به پزشکان بلاروس تهدید شده است که اگر درباره سربازان کشته شده و زخمی روسیه معلومات پهن کنند از کار رانده خواهند شد. مقامات آمریکایی تخمین میکنند که در جنگ اوکراین چند هزار سرباز روسیه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه هفته گذشته هلاکت تقریبا 500 سرباز و افسر خود را تصدیق کرد. در شهر اربیل شمال عراق چند موشک افتاده است. مقامات آمریکایی گفتند موشک ها از طرف ایران پرتاب شدند. وزارت کارهای داخلی کردستان روز 13 مرد گفت بیش از 10 موشک بالستیکی بنای نوی کنسولگری آمریکا و منطقه های نزدیک به آن را نشان گرفت. به گفته مسئولان وزارت حمله راکتی آسیب مالی رسانده یک کس را زخمی کرد. یک سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا حمله را ظالمانه خواند و گفت که به هیچ آمریکایی در اربیل آسیب نرسیده است. رئیس جمهوری لهستان یا پولشا گفت که اگر روسیه در اوکراین از سلاح کیمیایی استفاده کند، ناتو باید درباره چگونه پاسخ دادن به طور جدی اندیشه کند. انجی دودا روز 13 مرد در صحبت به تلویزیون بی بی سی و در پاسخ به این سوال که آیا استفاده سلاح کیمیایی از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در اوکراین برای ناتو یک خط سرخ خواهد بود یا نه، گفت البته پیمان اتلانتیک شمالی و رهبران آن باید سری میز نشینند و واقعا جدی فکر کنند که چی کار باید کرد، زیرا آنگاه وضع خطرناک می شود. اظهارات او پس از آن صدا داد که دبیر کلی ناتو به یک روزنامه آلمانی گفت روسیه می تواند در اوکراین از سلاح کیمیایی استفاده کند و چنین اقدام جنایت جنگی خواهد بود. ینس استولتنبرگ در ادامه افزوده است که هجوم روسیه بر اوکراین به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد میگوید در پی افزایش خشونت ها در یمن اساساً کودکان جبر میکشند. فیلیپ دوامل نماینده یونیسف در یمن روز 12 مرد گفت که خشونت امسال افزایش یافت و چون همیشه کودکان اول و بیشتر آسیب میبینند. به گفته او تنها در ماه های ینور و فوریه امسال 47 کودک در چند گوشه یمن کشته و معیوب شدند و از همه جانب های جنگ در یمن و پشتیبان هایشان دعوت کرد که شهروندان آسایشته به خصوص کودکان را حفظ کنند. دامیل گفت جنگ در 7 سال اخیر 10200 کودک را کشته یا زخمی کرده است و افزود که این رقم می تواند از این هم بیشتر باشد. عربستان سعودی میگوید 81 زندانی از جمله شخصانی را که به قتل محکوم شده و یا به گروه های نیمه نظامی تعلق داشتند اعدام کرده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز 12 مرد گفت به این گروه اعضای القاعده، داعش و حوثی ها نیز شاملند. بر اساس خبرگزاری دولتی عربستان این افراد به گناه تروریستی، حمله ها بر انشاءات حیاتن مهم و قاچاق اسلحه به این کشور محکوم شده بودند. این بزرگترین اعدام دست جمعی در سالهای اخیر در عربستان سعودی بوده است. و در آخر دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بر رهبری سرمربی موبین ارگاشوف در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 در ترکیه جمع آمده تعلیمی و تمرینی برگزار خواهد کرد. بیتلای فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جام آمده که در شهر انتالیا از 19 تا 31 مارس امسال دایر می‌گردد، منتخب المپی تاجیکستان 3 بازی سنجشی انجام می‌دهد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان سبب افزایش قرب دلار را در برابر پول ملی شهر داد و میخواهد با استفاده از فیشنگ‌های وضع را در بازار اسعار به اعتدال درآورد، ولی آگاهان امور باور ندارند که تصمیم‌های این نهاد تواند وضع را در بازار تغییر دهد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. کمچینی یا پیدا نکردن دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی کشور از مسئله‌هایی است که تای چند روز اخیر از زبان برخی تاجران و صاحبکاران و ساکنان عادی صدا می‌دهد. در پی چنین تشویش‌ها روز 9 مارس ارزش رسمی دلار در تاجیکستان بالا رفته 100 دلار به 1300 سومانی برابر شد. بانک ملی با نشر یک اظهارات سبب افزایش یکباره قرب دلار را به عوامل‌های گوناگون از قبیل کم شدن پیشنیاد اسعار در بازار بین بانکی، زیاد شدن طلبات به دلار، کاهش انتقال‌های پولی و باقی ماندن توازن منفی سودای کشور را ابداد. این نهاد هدف از افزایش قرب دلار را کاهش فشارهای قربی از جمله جلوگیری از تغییرات‌های از حد زیاد قربی و محدود کردن فعالیت حناتان در بازارهای غیر رسمی عنوان کرد. در اظهارات بانکی روز 10 مارس نشر شد، گفته شده است که از سنه 8 مارس تفاوت بین قرب رسمی دلار و ارزش فروش آن در بازار غیر رسمی تا 15.9% مشاهده گردید. پیرو چهارشنبه شورای مسائل اقتصادی روز 11 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت واردات اسعار خارجی خصوصا از سوی مهاجران منتی به کشور کم شد و این وضع را در بازار اسعار دیگر کرد. بانک ملی تصمیم دارد که با مقصد قانع نمودن طلبات و نورسای اسعار در بازار بین بانکی مداخله اسعاری را انجام دهد. این به آن معناست که با توجه به وضع به میان آمده برای قانع گردانیدن نیاز مشتریان در حجم معین اسعار خارجی به بازار رسمی برآورده می شود، ولی این نهاد دقیقا نگفته است که کی و چه مقدار دلار را به معاملات برآورده نیست. تنها ذکر نموده است که در روند چنین داخله با درخواست وارد کنندگان مال‌های نیاز اولیه افضلیت بیشتر داده شده، درخواست‌های سوبژکت‌های دیگر خواجگی‌داری زینه به زینه قانع خواهد شد. پیرو چهارشنبه‌ایف که مسئله تغییرات در بازار اسعار را پیگیری می‌کند، گفت فعلا بانک ملی توان آن را ندارد که طلبات مشتریان را با دلار تامین سازد. مسئولان بانک ملی بر این نظرند که وضعیت را در بازار اسعار مورد تحلیل قرار داده، برای تامین ثبات بازار اسعار و معتدل نگاه داشتن قرب پول ملی، واسطه‌ای امکانات و ذخیره‌های ضروری را استفاده خواهند برد. تحلیلگران میگویند اقتصاد تاجیکستان از بازار خارجه وابستگی زیاد دارد و هر گونه بحران ضعف‌های اقتصاد کشور را در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکداری برملا نشان می‌دهد. در 30 سال صاحب استقلالی تاجیکستان واردات مال به کشور نظر به صادرات دائم بیشتر بود و تاکنون به کشور میسر نشده است این وضع را اصلاح کند. حل چنین مشکل به نظر کارشناسان اقتصاد کشور را تا جایی از فشارهای به مثل بالاروی یکباره قرب اسعار خارجی امین نگاه می‌دارد. تغییرات در بازار اسعار که در پی آن نرخ محصولات نیز بالا رفت بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های سخت کشورهای غربی به ضد مسکو به وجود آمد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هواپیمای دویمی چرتری با 120 شهروند تاجیکستان که از اوکراین به پولشا فرار کرده بودند، از فرودگاه فردریک شوپن ورشو به سمت دوشنبه پرواز کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خام کرد. به اطلاع مقامات تاجیکستان، هواپیمای دویم از پایتخت پولشا آن شهروندان را انتقال می‌دهد با خواهش بازگشت به وطن را اظهار کردند. ده ها شهروند دیگری تاجیکستان که از اوکراین در حال جنگ فرار کرده در خاک کشوری اروپایی همسایش پناه بردند، فعلا برای بازگشت آماده نیستند. به این ترتیب از شب 10 به 11 مارس خاک پولشا را دو هواپیمای حامل بیش از 300 مسافر تاجیکستانی ترک کرده است. گروه نخستین 186 نفری فراری های تاجیک صبح 11 مارس به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید. اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. دوشنبه نیز آنها را با باران ریزی شدید استقبال گرفت و اکثری برگشت ها اقرار می شدند که خسته هستند. داداخان قربانوف یک شهروند تاجیکستان از تیرمای پارسال در اوکراین بود. سه پسر و آیله های آنها مقیم اوکراین می باشند. در این کشور کار و زندگی می کردند. با گفتش دوام 5 روز اول جنگ ها آنها در خانه مانده انتظار شدند که وضع چی می شود. نهایت قرار کردند که کشور را ترک کنند. وی می گوید باید خانواده سیر جمعیتشان روز 3 مارت از زیر تیرباران طریق قطار به پولشه رسیدن. و میگوید همین جنگ شد، دیگر علاج نبود. چیکار کردن در کار؟ مجبور ششتیم به پاییز بمب باران کردن. پسرهایم گفتن که دادو بیاید رویم. قربانوف گفت که حالا یک پسرش در خانهشان در کیف ماندن و این مرد نگران سرنوشت آنها می باشد. رانا جان تایره و یک روز پیش از شروع جنگ از شهر کانیبادان برای تبابت به کیف سفر کرده بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت مالجش شروع نشده در نیمه راه ماند. این زن می گوید
کیف لواف رفتیم، لواف سن ورشو رفتیم. ورشونده ما 4 روز یک تا خواننده لایستوننده 4 روز نگاه کردن. یک روز 4 محله القاتش کردی. به همه قد شرایطی نقص کردی. ما مینداری بیان کنیم.
به اطلاع سفارت تاجیکستان در آلمان، مقامات تاجیک برای بازپس آوردن شهروندان کشور با شرکت لهستانی انتر ایر موافقه کردند. معلوم نیست چند شهروند دیگر تاجیکستان در لهستان ماندند، ولی مقامات میگن برگرداندن آنها را ادامه میدهند. به اطلاع سفارت تاجیکستان در آلمان، مقامات تاجیک برای انتقال فراریان تاجیک با شرکت هوایی لهستانی انتر ایر برای بازپس آوردن آنها به تاجیکستان توافق کرده است. منبع افزود که شام گذشته این گروه فراریان از ورشو پایتخت پولشه به دوشنبه پرواز کردند. به گفته سفارت تاجیکستان در آلمان، به نفرانی که با خود شناسنامه نداشتند در فرودگاه شهادت نامه بازگشت به وطن داده شده است. 3 دیپلمات تاجیک در فرودگاه برای تهیه رسمیات ضروری سفر به شهروندان تاجیکستان کمک میکنند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان که اینچنین نماینده رسمی کشور در پولشه میباشد، شام 10 مرد به رادیو آزادی گفت مسافران رایگان به یک هواپیمای شرکتی پولشا به تاجیکستان فرستاده شدند. به گفته او در فرودگاه فردریک شاپن ورشو پایتخت پولشا که کشوری کلیدی اروپایی برای قبول پناهجویان از اوکراین شده است، گروهی رضاکاران تاجیک هم به صدها هموطنان خود کمک میکنند، از جمله با غذای گرم و وسایل نیازی اولیت تامین میکنند. جناب ستاری گفت تاجیکستانی ها بدون تشخیص طبی کووید 19 پرواز کردند و در فرودگاه دوشنبه معاینه خواهند شد. به گفته او تا روز 10 مارت حدود 1600 شهروند تاجیکستان از اوکراین به پولشه رسیدند و بیرون شوی آنها از این کشور ادامه دارد. در مجموع به اطلاع سفارت تاجیکستان در اوکراین، تا شروع جنگ روسیه در این کشور 4000 تاجیکستانی به سر می برد. در میان آنها هم دانشجویان و هم کارگران سازمان های مختلف می باشند. امام‌الدین ستاری سفیری تاجیکستان در آلمان
صحبت کردیم و گفتن یکم مسئله نیست، عریضه میتیان تا مدت 3 روز ما اجازه تا 1 سال اجازه زندگی میتیم، مشکلی نیست. ما هم بچه را کسی که اومد گفتیم که خواهد استید، میخواهد استید کار میکنید، میخواهد تحصیل میکنید، چی خیلی که خواهش باشه. دانشجو امروز من نقد کردم از ادس اومد گفتن که ما اگر استیم اینجا من اگر خواهش باشد استید روید زبان.
روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و شهر و منطقه های این کشور را مورد حمله های شدید قرار داد. سازمان ملل متحد گفت از آن زمان تا کنون دست کم 2.2 میلیون نفر اوکراین را ترک کردند و فرار مردم ادامه دارد. حمله روسیه به اوکراین که گفت ضد مسلح شوی این کشور عملیات جنگی شروع می کند، با محکومیت جامعه جهانی روبرو شد و غرب و اروپا با تحریم های بی‌مثل سنگین پاسخ دادند.
روزنامه‌نگاران تاجیک در روز عیدشان 11 مرد از مقامات می‌خواهند دسترسی به اطلاع را آسان کرده فشارها را قطع نمایند و معاش‌ها را نیز بازنگری کنند. مقامات می‌گویند زمینه‌های حقوقی برای فعالیت آزاد رسانه‌ها در کشور تأمین است، اما برخی روزنامه‌نگاران و همسازمان‌های حامی حقوق به آن تأکید می‌کنند که واقعیت در عمل برعکس است و آنچه در قانون‌ها نوشته شده است پر اجرا نمی‌شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. موسی بابا حاجیف خبرنگار گروه رسانه‌های آسیا پلاس است. وقتی به جای کارش رفتم، بابا حاجیف سرگرم پیگیری مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بود. به شهردار اسفره، قشون‌های سرحدی و دیگر نهادها زنگ می‌زد تا نظر رسمی را پیدا کند، ولی در همه این نهادها از دادن اطلاع برای موسی بابا حاجیف خودداری می‌کردند. چون این حالت برای این خبرنگار و دیگر کارمندان رسانه‌های مستقل در تاجیکستان چیزی نو نیست. موسی بابا حاجیف افزود
10-15 بار یا که بعضن میشد که 30 بار 100 مراتب هم زنگ میزنند، لیکن مسئولین به زنگ های شما پاسخ نمیگویند. این چیز هم به روحیه شما تأثیری منفی میرساند. که
بجز از مشکل دسترسی به اطلاع، مشکل دیگر برای روزنامه‌نگاران به گفته بابا حاجیف فشارها است. این خبرنگار میگوید گاه ها بعد نوشتن یگان اطلاع از رقم های ناشناس زنگ میزنند یا به صحبت های فهماندهی دعوت میکنند. سالهای پیش نیز خبرنگاران رسانه های مستقل از فشارهای مقامات شکایت داشتند، ولی مقامات همیشه این حالت ها را رد کردند. رحمان علی شیرعلیف سردار ریاست طبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ بر رادیو آزادی گفت در تاجیکستان همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزاد رسانه ها فراهم است. دلیلش به گفته شیرعلیف این است که 75% رسانه های چاپی در تاجیکستان مستقل و یا غیر دولتی هستند. به گفته این مسئول وزارت فرهنگ،
اگر مثلا ما شرایط نمی داشتیم، شرایط حقوقی و شرایط واقعی فعالیت اگر ما نمی داشتیم، ما همین خل رقم ها همین قدر فرق کننده نمی شدند. این چیزی است که در وزارت فرهنگ به قید گرفته شدگی است و ما در این باره مثلا رسما اطلاع می دهیم.
سازمان های حامی حقوق انسان از جمله گزارشگران بدون مرز سال هاست که تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می کنند. امسال تاجیکستان در شاخص مطبوعاتی آزادی گزارشگران بدون مرز یک زینه پایین رفته در جای 162 قرار گرفت. اما مقامات تاجیکستان همیشه انتقادهای سازمان های حامی حقوق انسان را یک جانبه گفتند. اگر برای رسانه‌های مستقل تاجیکستان دسترسی به اطلاع و فشارها مشکل اساسی باشد، پس برای خبرنگاران نشریه‌های رسمی کمی این معاش مشکل اساسی است. قربان احمدزاده خبرنگار روزنامه منبر خلق نشریه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان 1315 سومان معاش می‌گیرد. این مبلغ برای احمدزاده که با همسر و دو فرزندش زندگی می‌کند نمی‌رسد.
یگانه مانعی که برای ژورنالیست جورنالیست که ما هست برای جورنالیستان ما هست این کم بودن معاش است و همین کم بودن معاش امروز ما رو وادار می سازد که یعنی از بسیار چیزها دست و دل ما رو خنک می کند و وادار می سازد که از یک کمی هم باشد از کسبیت خود دور شویم.
جشن اساسی عید مطبوعات امسال در بنای آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. تا زمان کسب استقلال تاجیکستان، روزنامه‌نگاران کشور 5 می روز نشر روزنامه پراودا نشریه اساسی حزب کمونیست شوروی پیشین را چون عید کسبی خود تجلیل می‌کردند. در سال 1994 با پیشنهاد محقق شناخته تاجیک پیوند گلمرادزاده روز مطبوعات تاجیک 11 مرد مقرر شد. این سنه از چاپ نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف گرفته شده است. بخارای شریف بار اول 11 مرد سال 1912 چاپ شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید نوابسته از سطح بلند همکاری با آمریکا نیاز به توسعه بیشتری آن وجود دارد. این در حالی است که در 30 سال اخیر آمریکا به تاجیکستان به مبلغ 1,800,000,000 دلار کمک های مالی و فنی کرده است. این همه مطلب در همایش بخشیده به 30 سالگی رابطه های دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا مطرح شد. من اسکندر فیروز در این مراسم شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. این همایش در بنای مهمانخانه اوستا نخستین محل جایگیرشوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سال 1992 برگزار شد. بریجت ووکر کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان میگوید که در سال آغاز جنگ شهروندی در این کشور محل امن‌تر بجز از این مهمانخانه نبود. در یک طبقه این بنا همچنین سفارت روسیه در تاجیکستان و سپس نماینده های مخالفان تاجیک نیز جایگیر شده بودند. خانم اوکر افسود:
آمریکا در دوره های مشکل ترین با تاجیکستان بود و خواهد ماند. ما عهده داریم که در رشد امنیت و شکوفایی تاجیکستان دستگیری خود را دریغ نداریم. کمک های آمریکا به تاجیکستان در جبهه های گوناگون ارائه می شوند.
صاحب نظر غیرتشاه نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به این حرفهای کاردار سفارت آمریکا گفت که واقعا همکاری دو کشور در سطح بلند قرار دارند ولی نیاز به توسعه آن وجود دارد. این در حالی است که بعد از راه اندازی رابطه های دیپلماتی میان دو کشور آمریکا به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1,800,000,000 دلار کمک های فنی و مالی ارائه کرده است. گفته می شود که در دهه 1990 محض با مساعدت مالی آمریکا یکی از بزرگترین کارخانه های آب زلال در تاجیکستان تأسیس شده بود، اما سپس به گفته خلوتشاه محمود تحلیلگر تاجیک توجه آمریکا و مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم بیشتر تمرکز می شود.
از بس که وضع گیوپولیتیکی منطقه به صورت تغییر می آمد، کمک های آمریکا بیشتر از مسیر اقتصاد و اجتماع دیده بیشتر به بخش امنیت نگرانیده شده.
این در حالی است که در سالهای نخستین استقلالیت و راه اندازی رابطه های دیپلماتی میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بیشتری از ساکنان کشور از کمک های غذایی آمریکایی برخوردار بودند و این امر در سالهای جنگ شهروندی تاجیکان کمک چشمرس برای ساکنان دانسته می شد. بعد از انجام جنگ شهروندی حکومت آمریکا برای راه اندازی زندگی آسوده جنگاوران سابق هر دو جانب درگیر کمک های زیاده ارائه می کرد. همزمان هزارها ساکن تاجیکستان در چارچوب برنامه های مختلف آموزشی در مرکزهای علمی و فرهنگی آمریکا دانش آموزی کرده سپس در رشد اقتصاد تاجیکستان سهم گرفتند. تنها در دو سال اخیر برای جلوگیری از خروج بیماری همگیر کووید 19 حکومت آمریکا 2.5 میلیون وایه واکسن ضد این بیماری را رایگان به مردم تاجیکستان ارائه کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
رهبران اتحاد اروپا روز پنجشنبه رنج و درد تصور ناپذیری که روسیه به سر مردم اوکراین آورد محکوم کردند، اما در نشست خود که در فرانسه برگزار شد درخواست کیو برای عضویت هرچه زودتر این کشور در اتحاد اروپا را نپذیرفتند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه میکنم. حمله نظامی روسیه به اوکراین که بزرگترین حمله به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف به شمار میرود، نظام امنیتی اروپا را به هم زد و پایتخت های اروپایی را به باز اندیشی درباره سیاست های اقتصادی، دفاعی و انرژی این اتحادیه واداشت. اتحاد اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین تحریم های سختی را علیه مسکو جاری کرد. این اتحاد همکنون کمک های بشردوستانه را برای مردم اوکراین فراهم می آورد و همچنین ارتش اوکراین را با سلاح تامین می کند. اما درخواست کیه برای سرعت بخشیدن روند عضویت اوکراین در اتحاد اروپا اختلاف را در میان رهبران این اتحاد با وجود آورد. اندریج پلنکوویچ نخست وزیر خرواتیا در نشست رهبران اتحاد اروپا که تا صبح جمعه دوام کرد گفت هیچ کس در یک شب وارد اتحاد اروپا نشده است. از سوی چارلز میشل رئیس این نشست با ابراز همدردی با اوکراین و حمایت اخلاقی از این کشور گفت که اوکراین به همه خانواده اروپایی تعلق دارد. اما برخی دیگر گفتند که برخلاف خواست پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اوکراین اجازه ندارد به این زودی و شتاب زده وارد اتحاد اروپا شود. از جمله نخست وزیر هلند به این درخواست مخالفت کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اما گفت عین زمان امکان عضویت اوکراین در اتحاد اروپا به طور عمومی رد نشده است و اظهار داشت آیا می توانیم درها را برای عضویت کشوری که در حال جنگ است باز کنیم؟ فکر نکنم. آیا می توانیم درها را ببندیم و بگوییم که نه، عادلانه نیست، بیایید احتیاط کار باشیم. عضویت در اتحاد اروپا معمولا چندین سال ادامه می کند و شرط های سخت دارد، از جمله ثبات اقتصادی، ریشه‌کن کردن فساد و رعایت حقوق بشر.
در زیر پا شاخ گل را